امروز تپه ملموس است و یک دستاورد واضح برای مردم ترکمنستان.
رای دادن مسئله تعیین سرنوشت است. کسایی که واجد شرایط رای دیگه هستند اونا باید ثبت نام کنند
با تذکریشون. 82 یک استثناء است و بهترین قانون
انفجاری که در فاصله 3 کیلومتر رو طرفتر رخ داد نشان دهنده از این است که ما تا هنوز نتونستیم کابل هم درست امنیت بگیریم.
با ارگ،
با ارگ بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام بر شما شنوندگان گرامی. من حمیدرضا محمدی گوینده با همراه سید سلطان حسینی نویسنده و تهیه کننده و سید سعید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته با ارگ در خدمت شما هستیم. در این برنامه با شما در مورد اظهارات رئیس جمهور غنی هنگام عیادت از مجروحین حمله تروریستی در مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام، اظهارات رئیس اجرایی در کنفرانس گزارش دهی شفافیت زیربنایی، اظهارات معین ارشد وزارت داخله در جمع علما و برخی مسائل دیگر خواهیم گفت. شنوندگان گرامی، در ابتدای برنامه میلاد با برکت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت به شما تبریک عرض می‌کنیم. همانطور که در جریان هستین، روز سه‌شنبه در مراسم گرامی داشت میلاد پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در کابل یک حمله تروریستی انفجاری رخ داد که در نتیجه آن ده‌ها تن از علما و مردم به شهادت رسیدند و ده‌ها نفر دیگر هم زخمی شدند که ما ضمن عرض تسلیت برای شهدا بهشت برین آرزو میکنیم و برای مجروحین شفای عاجل از درگاه خداوند متعال تمنا داریم. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هنگام عیادت از مجروحین این حادثه گفت: در تاریخ افغانستان هیچگاه به علما، قرآن شریف و مراسم میلاد پیامبر این گونه حمله بزدلانه صورت نگرفته. دشمنان افغانستان تمام حدود اخلاقی و شرعی ما را زیر پا کرده و با ساختار و سیاست عنعنوی و هویت ملی ما حمله کردند و این حمله به جواب نخواهد ماند.
در افغانستان به تاریخ که به دیر و بد و حالاتو که هیچ وقت به علما بانده، به قرآن شریف بانده، به مولود نبی بانده، در حضرت محمد صلی اللہ علیه وسلم بستر نخان بانده، داس بیباکانه، بیغیرت حمله ندسته بید. در افغانستان دخمنان امکتول اخلاقی شرعی او افغانی حدود مات کرد. در افغانستان پدودیس سیاست بانده، جولخت بانده، امک په ملی هویت بانده حمله اسوه. دا بیزواب نشو پریخوده.
رئیس جمهور غنی گفت کسایی که برای اولین بار انفجار و انتها را به این وطن آوردن مسئول این حمله و فاجعه می باشند. و افزود که طالبان تنها با محکوم کردن این رویداد نمی تونند از خودشان رفع مسئولیت کنند. اونا باید عملاً برای صلح کار کنند تا انسان کشی، افغان کشی و مسلمان کشی پایان یابد. رئیس جمهور خاطر نشان کرد که لانه ها، مراکز تربیه و منابع مالی انفجار و انتحار مشخص است و از دوستان بین المللی می خواهیم تا مراکز، کشورها و حکومت‌های حامی انفجار و انتحار به صورت منطقی شناسایی کنند، زیرا کاسه صبر مردم افغانستان لبریز شده.
در انتحار او انفجار ملاتل زالی در روزن مرکزونه او مالی منابع زموگ پا گاوندی هواد کدی لنایلوالو دوستانو تخه والو چه در دغو زالو مرکزونه او در دغو مرکزونو ملاتل کون قیوادونه یا حکومتونه په منطقی توګه په ګوته کړي. د افغانستان د ولس صبر کاسه آخر ته رسیدلی.
آقای غنی پیش از حمله مذکور در مراسم دیگری به مناسبت گرامی داشت میلاد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این میلاد با برکت به همه مسلمانان جهان تبریک گفت.
د حضرت سرور کائنات محمد رسول الله د بختور میلاد در رسیدو په مناسبت تاسو ته ټول ملت ته او د نړۍ ټول مسلمانانو ته مبارکي وایم.
آقای غنی اظهار داشت اگرچه پیامبر گرامی اسلام در زمانهای دشوار مجبور شد دست به اسلحه ببرد، اما جنگ هیچگاه هدف نهایی ایشان نبود و هیچ تمایلی به خشونت نداشت.
اگر پیامبر اکرم ما ناگزیر گردید تا در روزهای سخت و دشوار دست به اسلحه ببرد و در برابر نیروهای مهاجم و ماند با شهامت و صلابت بجنگد، اما همه ما می دانیم که جنگ و جدال هیچگاه هدف نهایی او نبود و هیچ تمایلی به تداوم دشمنی و خصومت نداشت، بلکه برعکس در هر فرصت، چه در وقت صلح حدیبیه، چه در وقت فتح مکه، چه در سال موسوم با عام الوفود، همواره تلاش خود را معطوف به جلوگیری از خونریزی بیشتر و عداوت افزونتر کرده بود.
رئیس جمهور غنی یادآور شد که با توجه به سیره نبی گرامی اسلام، دین اسلام دین علم و مدنیت و پیام آن پیام صلح و مسالمت است.
حتی در مقابل سرسخت‌ترین دشمنانش، آن حضرت صلی الله علیه و سلم می دانست که رسالت بزرگ او که همانا گسترانیدن صلح و امنیت بر جامعه، تحقق فضایل اخلاق در میان مردم و شکوفایی علم و مدنیت در زندگی بود، با ادامه جنگ و خونریزی میسر نیست، بلکه با فراهم آوردن زندگی آرام و مسالمت آمیز برای همگان و از میان رفتن نزاها و خصومتها امکان پذیر می شود. این همان درسی بود که مسلمانان از پیامبر گرامی خود آموختند و با توجه به سیرت طیبه آن حضرت صلی الله علیه و سلم کوشش کردند که دین مبین اسلام دین علم و مدنیت باشد و پیام اسلام پیام صلح و مسالمت. پیشرفت های چشمگیره که مسلمانان در تاریخ خود در عرصه های علم و فرهنگ داشتند و خدماتی که تمدن اسلامی برای بشریت عرضه داشت، همه در پرتو صلح و ثبات به تحقق رسید، نه در سایه تاریک و سیای جنگ و دشمنی.
آقای غنی همچنان تاکید کرد که مشکلات کنونی جامعه ما ناشی از آن است که ما درس‌های لازم از سیره پیامبر خود نگرفته‌ایم و باید در نحوه آموزش خود بازنگری کنیم.
علمای کرام، اگر امروز در کشور عزیز ما جنگ و نزاع هنوز جریان دارد و خشونت و ناامنی از مردم ما قربانی می‌گیرد، اگر زنان و کودکان این جامعه با انواع ترس‌ها و نگرانی‌ها روبرو هستند و اگر در برابر پیشرفت و ترقی جامعه ما هنوز موانع فراوانی وجود دارد، این همه نشانه آن است که ما درس‌های لازم و اساسی را از سیرت پیامبر اکرم خود فرا نگرفته و تعهد خود را به تعالیم حیات بخش او به جا نکرده. ما باید نحو آموزش خود را مورد بازنگری قرار دهیم. آموزشی که نتواند سبب فلاح جامعه شود و نتواند به خوشبختی مردم کمک کند و نتواند به تفرقه ها و دشمنی ها پایان بدهد و نتواند درهای امید، درهای تحرک، درهای فعالیت و درهای موفقیت را بروی جامعه بکشاید، آموزش شکست خورده است. چون این آموزش با سیره نبوی و با میراث عظیم او همخوانی ندارد. ما باید میثاق خود را با میراث پیامبر بزرگ خود محکم و تعهد خود را برای او استوار و تلاش خود را برای رسیدن به جامعه باثبات و رو به ترقی چند برابر کنیم.
خب، عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و بسیاری از مقامات دیگر حادثه تروریستی انفجاری در مراسم میلاد پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم را به شدت محکوم کردند و شهادت جمعی از علمای کشور در این حمله تسلیت گفتند. آقای عبدالله که برای شرکت در نشست سازمان همکاری و توسعه اروپا به اروپا سفر کرده بود، با صدور پیامی هم میلاد با سعادت پیغمبر بزرگ دین مقدس اسلام، پیام‌آور روشنایی و نوید دهنده خیر و رستگاری را برای همه مردم مسلمان افغانستان و مسلمانان جهان تبریک و تهنیت گفت. در بخشی از این پیام آمده که به برکت میلاد با سعادت نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم، از خداوند کریم و رحیم برای تمام مسلمانان وحدت، همگرایی، همدلی و برای کشورهای اسلامی صلح، امنیت و آرامش آرزو می‌کنیم و آرزومند هستیم که تمام مسلمانان جهان با استفاده از این فرصت برای همگرایی جوامع اسلامی تلاش کنند و با تروریسم و افراط‌گرایی که لکه ننگی بر جبین مسلمانان شمرده میشه مبارزه کنند. آقای عبدالله در سفر اروپایی خود در نشست‌های مربوط به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا شرکت و سخنرانی کرد و با تعدادی از مقامات اروپایی و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان مذکور و یونسکو دیدار و گفتگو کرد. ایره هم بگوییم که آقای عبدالله پیشتر با دنبال نشر اولین گزارش اطمینان‌دهی در مورد شفافیت زیربنایی افغانستان در کنفرانسی به همین مناسبت شرکت و در این زمینه سخنرانی کرد. آقای عبدالله در این کنفرانس ضمن قدردانی از نشر این گزارش و تاکید بر ایجاد و نگهداری از زیربناها گفت که حفظ و مراقبت از زیربناها هم وظیفه دولت و هم وظیفه مردم است.
در مسئله حفظ و مراقبت خوب است که آل پالیسی حفظ و مراقبت زیربناها تایید شده در کابینه افغانستان و وزارت فایده عام هم به صورت مشخص روی پالیسی در بخش جاده ها کار کرده، اما نقطه بسیار مهم هم ترویج فرهنگ مالک پروژه دانستن از طرف مردم افغانستان باشه. یعنی بدون ازی اگر مردم دخیل نباشن و مردم خودم مالک احساس نکنن با مشکلات مواجه میشیم. مثال های مثبت هم وجود داره، مثال های دیگه هم وجود داره. در این شهر کابل جاده ها ساخته میشه، اما در جاده عمومی شاید حفر چای عمیق توسط افراد و اشخاص بوده. در اینجا همه غفلت کرده، جلوگیری از این کار بسیار مشکل نبوده. معلوم است که فساد در یک حلقه کار کرده تا این کار صورت گرفته و باز نتیجهش صدمه به زیربنا و به جریانی که مردم افغانستان توقع دارند که بر اونا بر سالهای سال باشه.
حفر چاه عمیق در جاده عمومی، انتظار شنیدن هر چیزی را داشتیم الا همین چیز. همین جاست که میگن به حق چیزای نشنیده. از برای خدا ای دگه چه رقم کار است؟ اولالا او بیادر چا میکنی سعی؟ اما برو یک کمک او طرفتر بکن. معلوم دارست که فساد وجود داشته که ای کار شده. بچم چی فساد داشتن اونجا؟ آقای عبدالله همچنان از نبود هماهنگی در بخش‌های مختلف گفت و یادآور شد که البته در چند سال گذشته اوضاع بهتر شده.
یک بخش دیگه هم که باعث مشکلات بوده عدم هماهنگی بین سکتورهای مختلف، که در این کار هم من گفتم میتونم که در چند سال گذشته ما شاهد بهبود و پیشرفت کار بودیم. بامی میکانیزم هایی که به میان آمد، شورای عالی زیربنا تا اندازه و در شورای عالی اقتصادی و در کمیته اقتصادی شورای وزیران مورد بحث قرار گرفته. این مسائل مثلا جاده ساخته میشه، بعد دوباره به فکر از این میشیم که فایبر اپتیک از کجا بگذره، یا اگر این جاده ها در داخل شهر است باز مسائل کانالیزاسیون اینا بدتر چه میشه، و اینا هم باعث ضایع شدن دارایی عامه و از دست رفتن فرصت ها بر مردم شده در گذشته. خب امیدواری ما ایست که و توقع ما ایست که تمام ادارات مربوط و نهادهای مربوط در این قسمت با جدیت عمل بکنه و کار هماهنگی را که به دست ماست، این به امنیت تعلق نداره، به مسائل ناامنی و سایر عوامل و شرایط دیگه که گاهی دلیل اصلی است گاهی بهانه میشه در تطبیق پروژه های زیربنایی.
بله، ارگان های زیربط محترم، چرا شما با یک دیگه هماهنگی ندارین؟ خواهش میکنم که در پروژه هایتان حداقل با ارگان های همکار و مربوطه هماهنگی داشته باشین. ما که مردم عادی هستیم میگیم باید هماهنگی وجود داشته باشه. شما خب پلانا به دستتان است، اطلاعات دارین، باز چرا یه اتفاق ها میفته؟ اینقدر خرج میشه، مصرف میشه، کار میشه، یک سرک یا جاده ساخته میشه، باز یک اداره یا ارگان دیگه میه یک سرک میکنه که ما چون فایبر اپتیک تیر میکنیم، همو فایبر نوری، یک دیگه میه یک میکنه که ما چون پایپ آوا تیر میکنیم. هماهنگی داشته باشین. خب هماهنگی همی پیسه مردم اینقدر آسان به هدر نتین.
در گذشته ها هم ندانم کاری و ای که با ما ارتباط نمیگیره، ما با یک مکتوب مسئولیت خود خلاص کردیم بدون از اینکه فکر شود که این پروژه مربوط به مردم افغانستان است و ما تعهد به مردم افغانستان داریم و اگر پولی از جامعه بین المللی کمک شده که ما ممنون کمک های بین المللی هستیم، او هم از شهروندای او کشورها آمده و او باید به یک منظور آمده که همون منظور باید تأمین شود. گاهی با یک ایراد جزئی یک پروژه کلان مردمی به تأخیر مواجه شده، پس آن اگر مشکلات امنیتی هم با او علاوه شده، بعد او پروژه مفهوم خود از دست داده و در جایی بوده که ما امکانات تمویل بر پروژه ها از دست دادیم.
اینه میتو میشه که یک کار که به زمان خودش انجام نشد، فرصت از دست میره دیگه، باز هیچو کار نمیشه. راست میگه رئیس صاحب. بله رئیس صاحب، اختلافات بین ارگان‌های مختلف هم بارها سبب شده که بسیاری از پروژه‌ها عملی نشوه و بازم ضررش هم مردم ببینن. نمونه‌هایش هم زیاد است، زیاد.
یادآوری کردن از سرک قیصرلامان. خب بین طرف قراردادی و طرف دولت افغانستان در مورد مسائل تمویلی و تأخیر در کار اینا یک تفاوت نظر وجود داشت. یک قسم مربوط فکر میکنم شاید 10 سال قبل بوده باشه یا 9 سال قبل. یک تصمیم دولت افغانستان گرفت که چند میلیون دلاری که باید پرداخت بیشتر میشد به مو کمپانی که اون دلایل معجب رو وجود داشت، ما ایرا نمیتیم برشن و بخش تمویل کننده هم حاضر بود که پرداخته شود. از امو زمان تا به امروز ما در یک دایره معیوبه پیچیدیم که هر قدر که کار تا به حال صورت گرفته، اما بخش باری که سر افغانستان میاد به مراتب بیشتر شده. اما تصور کنین که ایجاده تأثیرش در امنیت افغانستان، در اقتصاد افغانستان، در نزدیکی مردم، در اطمینان و اعتماد مردم نسبت به حکومت، در سطح منطقه یک تأثیر، یعنی یک جاده هاییست که بر ارتباطات منطقوی ما اهمیت خاص داشت. یک تصمیم نادرست احساساتی در یک مرحله که برادرها ما نمیتیم پیسهشانه بس بریم بخیر، دعوا میکنن دعوا کنن. اینمی تصمیم امیر به ایجا رسید در یک مرحله که کار به بحث ازی شد که افغانستان باید 120 میلیون دلار میپرداخت یا در امی حد و حدود.
بله رئیس صاحب، گفتیم که این مسائل مربوط به گذشته میشه. وضعیت حالی چطور است؟ یعنی دیگه از این اتفاقا نمیفته برای پروژه‌های کلان و ملی؟
فکر کنین که این مسائل بسیار مسائل مهم و اساسی است در سطح تصمیم گیری. چیزی که من امروز گفتم اتانم نیست که اجراءات ما از اشتباه خالی و عاری بوده باشه. بیشترین دقت میشه که تا در همچو مواردی باز دوباره ما گیر نیاییم.
بسیار خوب، میریم که ادامه صحبت‌های آقای عبدالله را بشنویم. جناب رئیس صاحب اجرایی معتقد هستند که در تخریب پروژه‌های زیربنایی بسیاری طرف‌ها مقصر هستند و باید مردم در حفظ زیربناها دخیل شوند.
دخیل ساختن مردم در پروژه‌ها. همین جاده کابل قندهار مطرح شد و حدود 1,000 میلیون دلار مصرف در این پروژه صورت گرفته. اما وضعیتش هم چیزیست که ما پیشتر یادآوری کردیم. در اینجا همه ای ما مقصر هستیم. دولت، حکومت، بخش خصوصی، حتی در موارد مردم منطقه. مردم منطقه را ملامت نمی کنیم به خاطر از اینکه ما اونا را دخیل نساختیم. اما در جاهایی بوده که مشکلات توسط خود مردم هم ایجاد شده. پس امروز ما وضعیت پروژه را به حالت می بینیم. اینا هر کدام و هر بخشی از ایجاب ابتکارهایی را میکنه در بخش خصوصی. اگر بخش خصوصی به مو اصطلاح معموله که کلخ را بالای آب گذاشتن و اصحاب گذاشتن عمل کنن و تنها متوجه یک مفاد هنگفت باشن و در حالی که اگر باز طریق دیگه کار کنن که ظرفیت ایجاد کنن و ظرفیت بالا ببرن و کار کیفیت بکنن، حتی همو مفاد انگفته در طول سالها بیشتر هم به دست آورده میتونن. اما تنها اگر هدف همی باشه که یک پول را از قرارداد به دست بیارن و خاک بزنن به چشم مردم و حکومت، کار به جای نمیرسه. یعنی یک بازوی حکومت است و دولت است بخش خصوصی.
سعیست، بخش خصوصی بازوی حکومت است. البته در صورتی که کار خود درست انجام بده و به گفته رئیس خاک به چشم مردم و حکومت نزنه. باشته یک ضرب المثل دیگر هم گفتن رئیس صاحب، البته یک رقم دیگر. ما مردم خو میگیم کلوخ مانده از او تیر میشه، اما رئیس صاحب یک ذره دیپلماتیک تر گفتن کلوخ گذاشتن و از آب گذشتن. دیپلماتیکش رقم میشه دوست شنونده؟ تهیه کننده برنامه آقای حسینی میگه که آبا چه چی کار داری به این کارا، برنامه رو پیش ببر که در آخر باز به کمبود وقت مواجه میشیم، باز خودت مجبور میشی که کلوخ مانده و از او تیر شد. خوصیص بله رئیس، آخر بخش خصوصی هم میگه که ما مشکلات خاص خود داریم.
بخش خصوصی هم مشکلات داره، در این شکی نیست، و ما هم باید مسئولیت پذیر باشیم و درک کنیم مشکلاتی را که بخش خصوصی با اون مواجه است. اگر کار بخش خصوصی بدون پرداخت رشوت صورت نگیره، او قیمت است که او از امو هزینه میکنه، او را از امو پروژه، و بالاخره نتیجهش همی میشه که در چند جای ما دوباره تاوان میکنیم یا مردم افغانستان تاوان میکنن. بالا بردن ظرفیت در بخش خصوصی و مبارزه جدی در فساد اداری در این زمینه و بالا بردن ظرفیت در سکتورهای دولتی برای نظارت و مراقبت جدی، خب مراقبت میگیم، آیا شاهد از این نبودیم که وقتی که نفرها میرن بعد در روزه باز با یک خصوصی با شرکت صحبت میکنن که نمره تان پایان میاریم، نمره تان بالا میبریم، چی کار کرده میتونیم شما برای ما؟ خب بازم در هر گوشه از این یک شاخه از فساد رخنه کرده و نفوذ کرده که
بله. چطور شد رئیس؟ از فساد میگفتین؟
این مگس هم یک مزاحم نو.
بله، ای هم یک بخش از فساد است دیگه. آباد گارد، شما چی میکنین؟ یک مگس پرنده نمیتونین؟ مزاحم است دیگه، دورش کنین بانین که رئیس صاحب گپای خود بزنه. البته فصل خزان است و همو مگس های شله، هرچی که بزنی باز میایم. ما همین مشکلات داریم. خب خیر است، بفرمایین رئیس صاحب، ادامه بتین.
که انشالله با تجربه کافی و درس هایی که داریم، در ابتدا درس های ما از پروژه های خرد و کوچک و متوسط امی بود که پایدار بودن او پروژه ها در نظر گرفتن شده بود، ضرورت بود، ضرورت مردم بود، و او اما در این حال از لحاظ پایدار بودن تاثیر او پروژه در نظر گرفتن شده بود. بعدترها با تجربه های زیاده داشتیم در بخش ایجاد ظرفیت و همکاری های تکنیکی. شما مقایسه کنین رقم پول را که برای همکاری های تکنیکی به افغانستان آمده و باز بازده حضور ببینین، در ایجاد ظرفیت اصلا تناسب وجود نداره. در بخش اجرای کارهای بخشهایی که توسط ادارات غیر حکومتی صورت میگیره و مؤسسات، مسئله اوورهد کاست، اینا هر کدامش باز در جایش قابل بحث است. اما چیزایی که مستقیم ارتباط میگیره با مسائل زیربنا، کار ما باید نتیجهش چی باشه؟ آگاه باشن از این که پول که مصرف شده بازدهش پول است و کاری که صورت گرفته با شفافیت صورت گرفته.
درست است، کارا اگه شفاف باشه و نتایجش معلوم باشه، باز همکاری ها میتونه که ادامه پیدا کنه. اگه نباشه خود دیگه ادامه همکاری هم معنایی نداره. همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه با ارگ از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. پیشتر کنفرانسی با شرکت تعدادی از علمای افغانستان و مسئولان امنیتی به منظور حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان برگزار شد. اختر محمد ابراهیمی، معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان، هم در این نشست سخنرانی کرد و گفت که نیروهای امنیتی افغان همواره آماده جانفشانی در راه دفاع از مردم و وطن خود هستند.
همه ما شاهد هستیم که نیروهای امنیتی ما به خاطر دفاع از وطن، به خاطر دفاع از مردم ما و به خاطر دفاع از حقوق حقیشان که دفاع حق مشروع هر فرد است، در برابر تروریسم با جانپشانی و قربانی استادن و از ناموس ملی وطن خود دفاع میکنن، و این دفاع حق مشروع هر فرد افغانستان است. موضوعی که قابل دقت است و سمینار امروزی ما هم به مو ارتباط دایر شده، موضوع حمله سبز بر آبی، آبی بر آبی یا سبز بر سبز، که هم یکی از تکتیکای شومی دشمنان سوگن خورده وطن ما شما هست.
بیخی رنگا رنگ است به خدا. حمله سبز به آبی، حمله آبی به آبی، حمله سبز به سبز. بله، مشخص است که این کار دشمن است و نیروهای امنیتی و قهرمان افغانستان باید متوجه این توطئه‌های دشمن ها باشند. آقای ابراهیمی هم گفت که نیروهای مسلح به خاص خودشان به خاطر دفاع از وطنشان در چوکات این نیروها قرار گرفتند.
شما می‌دانید تمام نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ما طور داوطلبانه و رضاکار حاضر شدند که به خاطر دفاع از وطن در توپیپ نیروهای امنیتی و دفاعی در چوکات وزارت امور دفاع، در چوکات وزارت داخله و یا ریاست عمومی امنیت ملی تنظیم شوند و در دفاع از وطن خود قرار داشته باشند. هیچ کس هیچ فرد جبران به نیروهای امنیتی آورده نشده، بلکه همه با اخلاص و تعهد و مکلفیتی که در برابر دفاع از وطن خود دارند داوطلبانه حاضر شدند، در توپیپ نیروهای امنیتی و دفاعی تنظیم شوند و از منافع ملی کشور خود دفاع کنند. چیزی که بسیار مهم است و همه ما مکلفیت داریم در برابر او، مسئله اعتماد سازی است.
بله، اعتماد سازی در هر جای، در هر ارگان و در هر اداره بسیار یک گپ مهم است. اعتماد که نباشه بیخی گپ خراب است. شما عزیزان برنامه با ارگ میشنوین از رادیو دری. وزیر تحصیلات عالی افغانستان در نشستی با کارمندان و کارگران زن در وزارت تحصیلات عالی نظریات، خواستها و مشکلات آنان شنید و در رابطه با بهبود فضای کاری و ایجاد زمینه‌های بهتر رشد آنان صحبت کرد و ورکشاپ 3 روزه انکشاف برنامه‌های آموزشی مؤسسه علمی آموزشی EDX در کابل با شرکت اعضای هیئت‌های علمی دانشگاه‌های مختلف برگزار شد و 4 کورس آموزشی از دانشگاه‌های مختلف برای آپلود روی وبسایت EDX انتخاب شدند. دکتر نجیب الله خواجه عمری در مراسم پایانی این ورکشاپ گفت که زمینه خوبی ایجاد شده تا دانشجویان افغان بتونن از آموزش‌های الکترونیک و کورس‌های دانشگاهی معتبر به صورت آنلاین استفاده کنند.
همین که ما نیازمندی‌های پانتونای خود از طریق همین پورتال یا همین آموزش الکترونیکی ما میگیم، داخل نیازمندی‌های دانشگاه‌ها یا پانتون‌های ولایات خود و مرکز خود تا اندازه‌ای بتونیم به او رسیدگی بکنیم و برای محصلین ما زمینه را مساعد بسازیم که اینا بر ارتقای ظرفیت خود و کورس‌هایی که اینا امکانات ندارن، مثلا رفرنس ندارن یا کورس‌های کتاب می‌خوانن اینا به شکل درست و معیاری دیزاین نشده، معلومات بیشتر نیاز دارن، حداقل یک زمینه، یعنی یک اکسس برای اینا وجود داشته باشه که هم برای استادای ما و هم برای محصلین ما کمی قدم اول همین برنامه همین است که اکسسیبیلیتی است که ما اکسس داشته باشیم به پورتال ایدکس و کورس‌هایی که اینا دارن آنلاین و این موک‌هایی که مثلا استادا دیزاین می‌کنن، اینا را از اینا هم محصلین ما استفاده بکنن و هم کسای دیگه که علاقه مند هستن.
از طرف دیگر محفل ارائه گزارش دوره تحصیلی و آموزش‌های عملی 48 تن از فارغ التحصیلان رشته‌های مختلف ماستری در کشور ژاپن با حضور سفیر ژاپن در کابل و آقای خواجه عمری برگزار شد. آقای خواجه عمری ضمن قدردانی از ژاپن به خاطر قرار دادن فرصت‌های تحصیلی در اختیار دانشجویان افغان، خواستار همکاری‌های بیشتر این کشور و سایر کشورها در این زمینه شد.
وزارت تحصیلات عالی در کمتر از یک ماه آینده پالیسی ارتباط خارجه و بورسی های خیش را منتشر می نماید و به منظور تحقق اهداف آن روی همکاری های تمام دوستان بین المللی خیش حساب می نماید.
و وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان اعلام کرد که تولید تریاک در کشور در مقایسه با سال گذشته 29% کاهش یافته. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت گفت عوامل متعدد از جمله تعدیل قانون مبارزه علیه مواد مخدر، مرور پلان عمل ملی، تقویت هماهنگی میان ادارات زیربط، افزایش تلاش نهادهای امنیتی و آگاهی دهی عامه در کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان تاثیرگذار بودند. شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته با ارگ رسیدیم. با یادآوری این نکته که شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس www.parstoday.com/dari هم بشنوین، از توجهتان تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.